أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم جوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمید. آن محمد و عجل فرج. در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که و ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت خلق به سوی شماست و حساب خلق با شماست. عرض کردیم این اشاره داره به آیه قرآن که می‌فرماد ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، یعنی بازگشت آنان به سوی ماست و حساب آنان بر ماست. که اینجا می‌فرماد اون کسانی که بازگشت خلق به سوی آنهاست شما هستید و حسابرسی خلق هم با شماست. روایاتی رو در این زمینه عرض کردیم شب گذشته که انسان وقتی از دنیا میره وارد عالم برزخ که میشه، اونجا حکومت ولایت رو میبینه، اونجا میبینه که حق با علی است. که گفتیم در سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سوال میکنن از نبأ عظیم، خبر عظیم، که امیر مؤمنان فرمود منم خبر عظیم. الذی هم فیه مختلفون، که در ولایت من اختلاف میکنن، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند دانست، سپس به زودی خواهند دانست. که فرمود در روایت داریم به زودی خواهند دانست یکی دم مرگه، که اونجا میفهمن که حق با علی است. چون من یموت یرنی، کسی که بمیرد مرا میبیند. دم مرگ رسول خدا و امیر المؤمنین و همینطور ائمه خدا بالا سر میت حاضر میشن. اونجا حقانیت امیرالمؤمنین رو میبینه. و یکی هم در موقف حساب و کتاب که باید در پیش روی امیرالمؤمنین حساب و کتاب پس بده. فرمود رسول خدا و امیرالمؤمنین و ائمه اطهارن که مردم رو داخل بهشت یا جهنم میکنن، یعنی حکم میکنن کی بهشتی باشه کی جهنمی باشه. و در روایتی آقا امیرالمؤمنان میفرماد اهل بهشت رو من با همسرانشون تزویج میکنم و اونها رو در خانه های بهشتیشون ساکن میکنم. همون جوری که اینجا زن و مرد ازدواج میکنن میرن سر خونه، خونه زندگیشون، اونجا هم در بهش خانه زندگی دارن که امیرالمومنین میگه ما اونها رو در خانه هاشون استقرار میدیم، حساب و کتاب خلایق با ماست. و روایاتی که در این زمینه هست در مورد شیعیانشون که فرمودن هیچ کدام از شیعیان ما جهنم نمیرن. و حتی در روایتی مقداد میگه یک بار در خانه آقا امیر مؤمنان بودم، حضرت از خانه آمد بیرون خیلی بشاش و خندان، دستش و پنجهش و اینجوری باز کرد، زد کف دست من و پنجهاش و فشار داد تو پنجهام. دیدم خیلی حضرت شاده، گفتم آقا جان انشاءالله همیشه شاد باشید، اتفاقی افتاده. فرمود بشارتی بدم تو را که وقتی شیعیان من میمیرن کان معی فی الملع الاعلا، با من در ملع اعلا به سر میبرن. مقداد میگه من یه مقدار مکس کردم، گفتم ولو کان مذنبا، گناهکارم باشن همین جورن. حضرت فرمود نعم بله، مگر نخونده ای که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، آیه قرآنه، اینها کسانی هستند که خداوند سیئات آنها را به حسنه تبدیل میکند. فرمود اینها شیعیان ما هستند که گناهانشون به حسنه تبدیل میشه. روز قیامت حساب و کتاب میزان امیر المؤمنینه، میزان ترازوی عمل اصلا خود ائمه اطهارن. یعنی مردم رو با اونها میسنجن، هر چیزی ترازوی خاص خودشو داره. شما کلم و کدو رو بخوای وزن کنی یه ترازو داره، طلا رو بخوای وزن کنی که دیگه با اون ترازو نمیکشی، هوا رو، گرما و سرمای هوا رو ترازوش، میزانش، اون دماسنجه فرق میکنه با اون قپونی که مثلا تو کدو و کلمو میکشن. انسان رو هم که میخوان وزن کنن ترازو نیست که با بیل بریزن انسان اون تو، ترازوش امیر المؤمنینه، میذارن کنار امیر المؤمنین، میگن تو چقدر مثل علی هستی، چقدر شباهت داری و ایشون. شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. علا ای حال، فرمود حساب و کتاب خلایق با ماست و ما نمیذاریم شیعمون جهنم بره. بعد سوال کردن آقا بعضی از شیعیان شما شراب میخورن، حضرت امام صادق میگه رنگش برافروخته شد. فرمود شیعیان ما خطا کنن تو همین دنیا چوب میخورن تا پاک بشن. راوی گفت اگه پاک نشدن چی؟ فرمود دم مرگ اونا رو فشار میدن تا پاک بشن. گفت اگر پاک نشدن، گفت تو قبر، برزخ عذابشون میدن تا پاک بشن. گفت اگه پاک نشدن، گفت به کوری چشم تو ما شفاعتشون میکنیم، نمیذاریم برن جهنم. حساب و کتاب خلایق با ماست. و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، حسابشون با شماست خلایق. و فصل الخطاب اندکم، و فصل الخطاب در نزد شماست. فصل الخطاب روایات دیگه‌ای هم داریم از خود آقا امیر مؤمنان که می‌فرماد فصل الخطاب در نزد منه. فصل الخطاب چیه؟ ترجمه تحت اللفظی فصل الخطاب یعنی خطاب فصل. فصل به معنی بریدنه، جدا کردنش. دیدید میگم فیصله بدیم کارو، فیصله از همین فصل میاد، یا همین فصول سال، فصل پاییز و بهار، اینها جدا شدن طبیعت از همه. در یک فصلی هوا گرمه، در یک فصلی سرده. اون فصل یعنی جدا شدن. فصل الخطاب یعنی آخر حرف، حرف آخر. حرف آخر نزد ماست، یعنی هر کسی که تو این دنیا اختلافی داره، یک معناش این میشه، وقتی اختلاف دارن بگو مگو، یکی این میگه یکی اون میگه، اون کسی که حرف آخر رو میزنه، حرف آخر که میبره حرفو، اون حرف نزد ماست که حق یعنی چیه. تو هر زمینه‌ای که اختلاف هست، اون خطاب فصل پیش ماست. این یک معناشه. بعضی از شارحان گفتن فصل الخطاب یک تعبیرش مربوط به آخرته، که حرف آخر رو در مورد این شخص امیرالمؤمنین میزنه، که این اهل بهشته یا اهل جهنمه، حرف آخره در مورد این شخص. سخن رو دیگه کوتاه میکنه، میبره. فصل الخطاب که گفتیم به معنی خطاب فصل، خطاب بریده، حرف آخر. حرف آخر با امیرالمؤمنینه، حرف آخر با انسان کامله. همه ی حرف ها آخرش ختم میشه به امام. امام اونجاییه که دیگه حرف در او پایان میپذیره، دیگه حرفی نمیمونه و کسی نمیتونه رو حرف امام حرف بیاره. رو حرف امام کسی نمیتونه حرف بیاره، چون فصل الخطابه. کسی رو حرف امام حرف بیاره یعنی رو حرف خدا حرف آورده، که حالا در ادامش هم میخونیم همینو. فرمود و فصل الخطاب اندکم، فصل الخطاب در نزد شماست. و آیات الله لدیکم، و آیات خدا در نزد شماست. آیات خدا در نزد شماست یعنی چی؟ بعضی گفتن یعنی حقیقت آیات قرآن و فهم حقیقی قرآن نزد شماست. اون تفسیر حقیقی قرآن که چه معانی، چه بطونی داره قرآن، چه حقایقی هست. یه ظاهری ما از قرآن میبینیم، ان للقرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلعا. قرآن ظاهری داره، باطنی داره، حدی داره، مطلعی داره. تازه باطنش رو هم فرمود ولی بطنهی بطنا، باطنش یه باطنی داره، الا سبعت ابطن، تا هفت باطن داره. یه کسی اومد پیش آقا سید الشهدا، گفت آقا معنای کاف ها یا عین صاد چیه؟ کاف ها یا عین صاد از حروف مقطعی قرآنه. حضرت ابا عبدالله فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگه برات تفسیر کنم میتونی روی آب راه بری. یعنی این یه ظاهری داره یه باطنی داره که اگه به اون باطن برسی دیگه قواعد این عالم برات میره کنار، چون رو آب کسی نمیتونه راه بره که. اگه کسی رو آب راه رفت یعنی قاعده این عالم براش کنار رفته، یعنی خیلی کارهایی میتونی انجام بدی. و آیات الله لدیکم، آیات خدا در نزد شماست. بعضی هم گفتن آیات خدا، همه این عالم آیات خداست. و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد، در هر چیزی در هر شیء آیتی هست. آیت یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه اون چیزیه که به ما نشون میده. شما تو راه که میرید تو مسیر نشانه داره، نشانه به شما اون مسیر رو نشون میده. همه موجودات این عالم خدا رو به ما نشون میدن، آیات خدا هستن. به هر چیزی که نگاه میکنی خدا رو بهت نشون میده، قدرت خدا، صفات الهی رو نشونت میده. و همه این آیات یه سرچشمه‌ای دارن، تمام این آیات الهی یه منشأی دارن که اون اسماء حسنا هستن. می‌فرما تمام این آیات در نزد شماست. و آیات الله لدیکم، آیات خدا در نزد شماست، یعنی اون چه در این عالم پخشه حقیقتش در وجود شما جمعه، حقیقتش در وجود شما مجتمعه، که تمام آیات خدا نزد شماست. یک معنای آیات الله، آیات خدا نزد شماست، اون معجزاتی که انبیاء الهی برای قومشون می آوردن که آیات خدا بود. مثلا حضرت صالح ناقه‌ای که آورد، آیه قرآن می‌فرماد رسول الله ناقة الله و سقیاها، شتر خدا بود که اینها از حضرت صالح تمنای معجزه کردن، آیت یه نشونه‌ای به ما بده تو از طرف خدایی، یه چیزی نشون بده ما باور کنیم تو از طرف خدا هستی. فرمود چی می‌خواید؟ شما بگید، شما بگید چه نشانه ای میخوایید که دیگه حرفی نمونه توش. اینا گفتن اگه تو راست میگی بگو این کوه شکافته بشه، یک شتر از دل این کوه بیاد بیرون، شتر حامله باشه، پیش روی ما بچه بذاد. این دیگه شدنی نیست. حضرت صالح باش فرمود باشه، جمع بشید. دعایی کرد، نمازی خوند، دعایی کرد، یک باری یک صدای مهیبی از شکستن کوه شنیده شد و دیدن سر و گردن یه شتر از کوه، از لای سنگ اومد بیرون و یک شتر بزرگ عظیمی از دل سنگ، میگه مثل ناله از کوه بلند شده بود، مثل زنی که بخواد بچه به دنیا بیاره ناله میکنه، شبیه این از کوه بلند شد. و یک شتر با جثه خیلی بزرگ از دل کوه آمد بیرون و همونجا زایمان کرد، ناقه‌ای به دنیا آورد. و اینا همه با چشم خودشون دیدن. این میشه چی؟ آیت خدا. حالا اون وقت چی کار کردن با این آیت خدا؟ میدونید داستانشو؟ اینا چون ذخیره آبشون اندک بود، این شتر از آب اینا، یه روز شتر از این آب استفاده میکرد، یه روز اینا، بعد در مقابل به اینا شیر میداد. اینا بعد از یه مدتی نشستن توطئه کردن، شتر رو پی کردن که کره شتر، ناقه فرار کرد به سر کوه، سه بار ناله زد و ناپدید شد. همشون هم از گوشت او خوردن که حضرت صالح فرمود تا سه روز دیگه عذاب براتون نازل میشه و عذاب نازل شد و همشون نابود شدن. این آیت خداست، نشانه الهیه. حالا بزرگترین نشانه خدا، بزرگترین آیت، یعنی آیت الله العظما، آیت الله العظمایی که الان میگن یه لقبه، آیت الله العظمای حقیقی کیه؟ امیر المؤمنین که میفرماد انا آیت الله العظما، من آیت عظمای الهیم. والله ما لله آیت اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من ندارد، نشانه‌ای به این عظمت نیست، نشانه‌ای به عظمت وجودی اونها نیست. و تمام آیات خدا در وجود اینا جمعه. اگر عصای موساست، عصای موسی آیتیه، میندازه اژدها میشه، نشانه خداست. حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکنه. میگه تمام این آیات در وجود شما جمعه. امام صادق علیه السلام جایی میرفت، ظاهرا سفر حج بود، دید یه پیرزنی بالا سر یه گاوی نشسته، گاوه مرده و این داره گریه میکنه. گفت مادر چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت تمام داراییم این گاو بود که از شیر او ارتزاق میکردم، میفروختم، پولی به دست میآوردم و الان مرده این گاو. امام صادق فرمود خداوند بخوا زندش میکنه. بعد یه ذکری گفت، یه با نوک نعلینش زد به گاو، گاوی مرتبه بلند شد. این پیرزنه به دست و پا افتاد، یه مرتبه داد زد، گفت مردم عیسی مسیح آمده. مردم جمع شدن، میگه امام صادق خودشو بین جمعیت مختفی کرد. هرچی آیاتی که در از انبیا بروز میکرد، میگه در وجود شما هست. احیاء موتا، آقا امیر المؤمنین داستان ام فرور رو در کتاب الخرایج و الجرایح نوشته. زمانی که قصد خلافت میکردن از امیر المؤمنین، یه عده از زنها رو اینا پول فرستادن در خونشون. خب یه قسمتی از اجتماع زنه، درست قدیم حالا زیاد اهمیت نمیدادن، ولی میدونستن که زنها مؤثرن. پول فرستادن در خونه اینا، قاصبان حق امیر المؤمنین، که اینا رو ساکت کنن. یکی از کسانی که این پول رو قبول نکرد ام فروه بود که وایستاد از امیر المؤمنین دفاع کردن و داشت آبرو ریزی میکرد، که به اولی گفت اگر تو خلیفه رسول خدا هستی بگو ببینم اسم آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم چیه. تو میگی نمیگی من جانشین پیغمبرم، جانشین پیغمبر باید علم پیغمبر رو داشته باشه. گفت خودت بلدی بگی؟ گفت بله بلدم. گفت چیه؟ گفت اسم آسمان اول اینه، آسمان دوم اینه. گفت تو اینا رو از کجا میگی؟ گفت از وارث علم پیغمبر، خزینه علم پیامبر، وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر و صفاتی از امیر المؤمنین. گفت آخرش فرمود علی ابن ابی طالب. دستور قتل ام فروه صادر شد. امیر المؤمنین مدینه نبود، ام فروه رو به شهادت رسوندن و دفنش کردن. یک روز یا دو روز بعد حضرت آمدن مدینه، چون اطراف مدینه باغستانهایی داشتن حضرت. وقتی آمدن خبر شهادت ام فروه رو به امیر مؤمنان دادن. از سلمان نقله میگه با حضرت رفتیم بالای قبر ام فروه، حضرت فرمود به اذن خدا میخوام ام فروه رو زنده کنم. میگه تکلمی کرد، ذکری گفت حضرت، پاشو زد به زمین، قبر شکافته شد. ام فروه با یک لباس سبز از قبر بیرون آمد که سلمان یه مرتبه از شدت تعجب تکبیر میگه الله اکبر. بعد میگه به خدا قسم اگر علی بخواهد میتواند اولین و آخرین رو زنده کنه. ام فروه دو تا پسر به دنیا آورد و دو تا فرزندش در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن و آیات الله لدیکم، همه آیات خدا نزد شماست. یه بار دومی پشت سر شیعیان امیرالمومنین بدگویی میکرد، حرف میزد پشت سر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. و یه بار امیرالمومنین یه حلقه دستش، قوس، حالا بعضی میگن کمان، یه کمانی دستش بود یا یه حلقه دستش بود، برخورد کرد با دومی. گفت شنیدم پشت سر شیعیان من حرف میزنی. اینا هم چون حکومت رو غصب کرده بودن، خلافت رو، و میدونستن دستای امیرالمومنین بسته است و الا اینا شجاعت امیرالمومنین رو تو جنگ ها دیده بودن، میدونستن حریف ایشون نمیشن، خودشون خوب میدونستن، ولی دیدن که امیرالمومنین به امر رسول خدا سکوت کرده، بعضی وقتا پرروبازی در می آوردن. این یه مقدار پرروبازی در آورد برای خودش. یه مرتبه امیرالمومنین قوس، حلقه یا اون کمانی که دستش بود انداخت زمین، تبدیل شد به یک مار، مار بزرگ، که رفت طرف این دومی. این جیغ کشید گفت یا ابوالحسن، خوبیایی که بینمون بوده یاد بیار، به خاطر اون خوبیا بگذر. حضرت فرمود راست گفتی، انا اهل بیت نشکر من قلیل، ما اهل بیتی هستیم که از کوچکترین چیز تشکر میکنیم. دست برد ما رو گرفت، دوباره تبدیل شد به همون کمان. این قضیه گذشت. یک روز امیرالمؤمنین سلمان و فرستاد سراغش، سراغ همین دومی. یه سری اجناسی برای بیت المال آمده بود، بین همه تقسیم کرده بود، به شیعیان امیرالمومنین نمیداد. حضرت سلمان و فرستاد گفت برو بهش بگو که اون اجناسی که آورده شده حق شیعیان منو پرداخت کن. سلمان رفت پیشش، این شروع کرد به اصطلاح سلمانو بکشه طرف خودشون. سلمان بیا اینجا، ما مناسبی بهت میدیم، هواتو داریم و و و و حتی گفت از این داستان سرایا کرد. آخری سلمان به این مضمون که گفت یه لحظه علی رو با همه شما عوض نمی کنم. بعد خودش دو سه تا از وقایعی که از امیرالمومنین، معجزات و آیاتی که دیده بود تعریف کرد و پولها و اون چیزهایی که بود داد سلمان، گفت بیا این برو تحویل بده. وقتی آمد حضرت گفت ترس اون کمان، اون مار که انداخته بود هنوز تو دلشه، هنوز از او وحشت داره، چون میدونستن امیرالمؤمنین آیات الهی در دستشه. تو جنگ صفین این قضیه رو یه بار دیگه عرض کردیم خدمتتون، در جنگ صفین سپاه معاویه وقتی آب رو بستن روی سپاه امیرالمؤمنین، مواظب گذاشتن که اسمش هم آمده چه کسی مراقب شریعه بود که یاران امیرالمؤمنین نخوان نیان آب ببرن. حضرت مالک اشتر رو صدا کرد گفت بیا، گفت برو به همون مسئول آب معاویه بگو علی ابن ابی طالب گفته برید کنار ما آب برداریم. مالک هم میدونست وقتی حضرت میگه باید اطاعت کنه، رفت گفت برید کنار علی ابن ابی طالب گفته برید کنار ما آب برداریم. گفت بفرمایید. من مشکا رو پر آب کردن رفتن. خبر رسید به معاویه، اینو خواست. گفت تو به چه حقی گذاشتی علی ابن ابی طالب آب ببره؟ گفت آقا پسرتون یزید آمد گفتش که شما گفتید ما آب ببرن. گفت من کی گفتم؟ گفت آقا به خدا قسم آیت. شب دوم یه آدم خیلی مورد اعتمادی رو گذاشت، دیگه نمیذاری کسی آب ببره بدون اذن من. باز شب دوم حضرت مالک و فرستاد گفت بگید، بگو علی گفته برید کنار ما آب برداریم. مالک رفت گفت، اینا رفتن کنار آب و برداشتن آوردن. خبر رسید به معاویه، باز اینو احضار کرد، گفت آقا باز پیک از طرف خود شما آمد گفت به ما. معاویه این دفعه انگشترشو در آورد گفت ببین این انگشتر منو میبینی، اگر پیکی از طرف من آمد این انگشتر رو بهت داد، انگشتر رو ازش بگیر بعد بذار آب ببره. گفت باش. شب سوم امیرالمومنین از دستش یه انگشتر در آورد داد به مالک، گفت مالک این انگشتر رو برو بده اونجا بگو علی گفته برید کنار ما آب برداریم. مالک رفت انگشتر رو داد، آب برداشتن. خبر رسید به معاویه، احضار کرد گفت مگر نگفتم انگشتر علامته؟ گفت چرا آقا اینا این انگشتر. معاویه نگاه کرد تو دستاش دید انگشتر نیست، زد رو دستش گفت این از درد سرای ابوالحسن داره درست میکنه برا ما. میدونستن امیرالمومنین آیات الهی در اختیارشه، آیات الله لدیکم، آیات خدا نزد شماست، آیات و معجزات الهی که انبیاء الهی داشتن همه در نزد شماست. اگر اونا هر کدوم یه آیتی داشتن اجتماع اون آیات پیش شماست. هر کدوم از انبیاء یه معجزه خاصی داشتن برای قومشون، اما این معجزات و این آیات یک جا در وجود شما هست. کتابی هست به نام مدینة المعاجز، سید هاشم بحرانی، ایشون از تو کتب شیعه و سنی معجزات 12 امام و جمع‌آوری کرده، یک کتاب رحلی بزرگ قطور که اگر بخواد چاپ بشه 7-8 جلد میشه، معجزاتی که از اینها تو تاریخ نقل شده چه معجزاتی انجام میدادن که یکی دوتا نبود، تازه اینایی که تو تاریخ نقل شده و ثبت شده. چقدر از معجزاتی که کسی نقل نکرد، ثبت نکرد، ننوشتن. و آیات الله لدیکم، آیات خدا در نزد شماست. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. نبی اکرم در معراج کاروانی رو دیدن، عزیزان جای مقدار تنگ، اگر میشه یک برخیزید از جای صلواتی بفرستید، یه قدم تشریف برید جلو. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. نبی اکرم در معراج کاروانی رو دیدن، شترهایی که سر و ته قافله پیدا نبود، ابتدا و انتهاش پیدا نبود. از ملکی سوال کرد که این ابتدا و انتهاش کجاست؟ گفت من تا یادم این کاروان قافله می رفته. از جبرئیل پرسید که بار این شترها چیه؟ گفتن اینا کتاب فضائل علی ابن ابی طالب رو می کشن. بارشون کتب فضائل علی ابن ابی طالبه که یکی از اهل معرفت یه نکته خیلی قشنگی آورده، صغیر اصفهانی به شعر، البته حالا شعرشو در خاطرم نیست، به این مضمونه. این حدیثو که نقل میکنه بعد میگه یکی از اون شتران بارکش منم، منم که بار فضائل علی ابن ابی طالبو میبرم، یکی از اون شترا هستم که حمل میکنم فضائل امیر المؤمنینو در سینه خودم به اندازه ظرف وجود خودم، و الا ما علم به آیات الله که نداریم که میگیم آیات خدا در نزد شماست. چه آیاتی در نزد شما هست؟ حضرت فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی سوال کنید که جبرئیل و میکائیل از اون خبر ندارن. جبرئیل که معلم انبیاست از او بی خبره. ما چه میدونیم مقام امیر المؤمنین چیه؟ مقام ائمه اطهار چیه؟ و عزائمه فیکم، و عزائم خداوند در شماست. عزائم جمع عزیمت یا عزم. عزم رو ما خودمون در فارسی به کار میبریم، یه طرف عزمشو جزم کرده. خود عزم اصلا با جزم یکیه معناش. عزم قبل از اراده است. عزم اون عقد قلبیه. مثلا شما میخواید بیایید هیئت، اراده میکنید بیایید هیئت، این اراده میکنید بلند میشید، اما قبل از این که اراده کنید عزم میکنید، یعنی اون تصمیمی که در دلتون میگیرید برای اراده کردن، یعنی مرتبه قبل از اراده میشه. عزم مرتبه قبل از اراده است. میگه عزائم خداوند در شماست. عزائم خدا، هر اراده‌ای که خدا میکنه اون عزمی، چون اراده زمان داره در عالم اینجا، هر روز خداوند اراده میکنه برای امری، اما قبل از این که اراده کنه عزم خدا در وجود شماست که خداوند فردا چه اراده میکنه و پس فردا چه اراده میکنه، هزار سال دیگه چه اراده میکنه. که البته این بحث یک بحث تخصصی داره در کتاب‌های مربوط به انسان کامل، معرفت انسان کامل، اونجا باید باز بشه. خانم‌هایی که طبقه بالا میگن دم در، خانم‌ها زیاد جمع شدن، اگر بالا خانوم ها جا دارن یه صلوات بفرستن، خانوم ها هم برن جلو میادن فشرده بشینن که عزیزان دم در سختی نکشن. البته سختی کشیدن در این خانه اجرش محفوظه. یک کبریت انسان در این خونه میزنه، یک قدم برای اینا برمیداره، نشکر من قلیل. ما اهل بیتی هستیم که از کوچکترین کار تشکر میکنیم، یادمون نمیره. و عزائمه فیکم، عزم خداوند در شماست، عزیمت‌های خداوند در شماست. اون اصل اراده الهی که در عالم ملکوته، چون قلب اینها متصل به ملکوته، عزم الهی در وجود شماست. و بعضی از شارحان زیارت جامعه گفتن مراد از این فقره عزم اون استواریه. هر شیئی یه عزمی داره، یه استواری داره در وجودش. هر موجودی یک عزمی داره که وجود داره، و این اصل وجود همه اشیا در وجود شماست، یعنی در اون حقیقت شما، که نور شما باعث گسترش عالم شده، عالم پرتو وجود شماست. در اون روایت نبوی نبی اکرم فرمودن نور من متجلی شد، آسمان و زمین به وجود آمدن، یا عرش و کرسی به وجود آمدن، نور علی متجلی شد، لوح و قلم به وجود آمدن، نور حسین نور حسن متجلی شد، عرض و سما به وجود آمدن، و از نور حسین بهشت و حورالعین آفریده شدند. پس تمام عوالم وجود اون عزمش، اون اصلش در وجود شماست، که از این نور شماست که عالم منتشر شده. یکی از القاب امیرالمؤمنین که همه شنیدیم ابو ترابه. ابو تراب یعنی پدر خاک. یعنی چی پدر خاک؟ در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق روایتی نقل کرده از ابن عباس در معنای ابو تراب، که چرا به امیرالمؤمنین میگن ابو تراب. ایشون میفرماد به خاطر اینکه زمین از نور علی آفریده شده، لذا پدر خاکه، پدر زمینه. پدر یعنی اصل، اصل خاکه، اصل زمینه، که اون عزم عزائمه فیکم، اصل همه موجودات در وجود شماست. در حدیث کسا وقتی خداوند سبحان میخواد آل عبا رو معرفی کنه چی میفرماد؟ انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. نه آسمان، نه زمین، نه ملک، نه فلک نیافریدم مگر در محبت این پنج نفر. عوالم وجود از نور اینها منتشر شدن، نشأت گرفتن. لذا عزائمه فیکم، عزائم خدا در وجود شماست، یعنی استواری همه عالم. به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود توست ای امام عصر که آسمان و زمین ثابت و پابرجا هستند. به یمنهی روز قلوه را، از دست تو است که روزی میخورن و باقی و برقرارن. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو میبرد، نابود میشد. به وجود امام که عالم پا بر جاست. حالا اینجا یک پرانتزی باز کنیم، به وجود امام که عالم پا بر جاست. در کربلا چند تا امام حضور داشتن؟ 3 تا. آقا سید الشهدا، امام سجاد و امام باقر که در سن 3 سالگی بودن، 3-4 سالگی بودن. چرا 3 تا امام تو سرزمین کربلا بودن؟ علتش چیه؟ علتش، یکی از عللش، عالم به وجود امام پا بر جاست. وقتی اینا اجتماع کردن که این حجت خدا رو به شهادت برسونن، دارن علت مبقیه عالم رو از بین میبرن، به شهادت میرسونن. لذا حجج الهیه باید اونجا حضور داشتن، باید اونجا حضور می داشتن که عالم نظمش از هم نپاشه، بلا نازل نشه. راوی از لشکر دشمنه، میگه وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، یه وقت دیدیم بادهای مخالف از هر طرف داره میوزه، هوا تاریک شد. میگه ما یقین کردیم که بلا بر ما نازل میشه. امام سجاد یه وقتی زمین کربلا داره میلرزه، دست گذاش رو زمین، زمین آرام باش. تازه خود ابا عبدالله اعلام رضایت کرد، گفت الهی رزن به رضایت، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، بادهای مخالف میوزید. میگه جبرئیل به صورت سواری تاخت میکرد در میدان کربلا، فریاد میزد ای وای بر شما، چه کردید شما، چه کردید با حجت خدا؟ هر آینه عذاب خدا میخواد بر شما نازل بشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. کسی که همه عالم به خاطر وجود اوست. حسین. چی تو این اسمه؟ همین اسمشو میاری دلها میلرزه. حسین. اگر عشقت هم در نیامد، با خودت تکرار کن، بگو حسین. ببین دلت میلرزه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین امشب باید یتیم نوازی کنیم. شب عبدالله ابن الحسن یتیم امام حسن. این عبدالله سنش خیلی کمه، یعنی این شیرخواره که بود باباش امام مجتبی به شهادت رسید، لذا تو دامن ابا عبدالله بزرگ شده، اصلا باباشو ندیده. علاقه عجیبی داره به ابا عبدالله، یه وابستگی خاصی داره و ابا عبدالله هم اینو میدونه. به خانوم زینب گفت زینب جان عبدالله رو مراقب باش. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله.
چرا؟
آیت الله ملکی تبریزی می‌فرماد ماهیان دریا اهل زمین حسین رو میگن ابا عبدالله، اما ماهیایی که توی آب زندگی میکنن میگن حسین مظلوم. حالا این ذکر رو میگی هم ذکر ماهیان دریاست هم ذکر اهل زمینه. حسین مظلوم ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله حسین مظلوم ابا عبدالله. یه وقت صدای حضرت بلند شد هل من ناظر جزرونه، آیا کسی از منو یاری کنه؟ زخم به بدن ابا عبدالله زره غرق خون شده، پیشانی شکسته، ای صدا میزنه حلم مقیزه حلم مقیزه، آیا کمک کاری هل من ذاب یذوبان حرم رسول الله، آیا کسی هست از خیمه های رسول خدا دفاع کنه؟
حسین
صدای ابا عبدالله که بلند شد، یه موقع عبدالله از خیمه ها بیرون زد. خانم زینب دنبالش دوان دوان میدوه، دست عبدالله رو گرفت،
دستشو از تو دست خانم زینب کشید بیرون،
گفت عموم داره من رو صدا میزنه. آمدم عمو، عمو بیا بر نبینم، تنها نبینم، من خودم هستم،
خودشو رسوندم. و عبدالله آقا روی زمین افتاده، یا با عبدالله قربان فدا یا یک کوچولوز برم. دید یه ملعون شمشیر بلند کرده، دوید جلو گفت یبن الفائله، حرام زاده، عموی منو میخوای بکشی؟
آیا 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 دستو گرفت جلو به شمشیر،
یه مرتبه شمشیر که پای نامد دست به پوست آویزان شد.
آقا خودش رو انداخت تو بغل ابا عبدالله، عمونه عمونه تشنه ایران از لبت سیراب کن، عمونه تشنه ایران از لبت سیراب کن، عمو جان خسته ای را روی سینه خواب کن، خسته ای را روی سینه خواب کن. خودش رو انداخت رو سینه عمو عبدالله، اما یه موقع دیدن هر مله به زانو نشسته، گفت رو سینه حسین شکارش میکنه. آی گفت
قربان لبان تشنه تو یا ابا عبدالله، قربان تو که ماهیان دریا میگن حسین مظلوم. یا ابا عبدالله، روزه وهب و امسال نخوندی؟ روزه جگرسوز وهب، این جوان نصرانی که تازه مسلمان شده، با مادر و عروسش آمده کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، وقت میدان رفتن شده، مادرش از اون عاشقاست، تشویق میکرد وهب رو، گفت برو میدان پسرم، برو میدان خودتو نشون بده، شیر ما حلالت نمی کنه. این عروسش تازه عروسه. دلش پیش هم کرده، دست انداخت از دستش گرفت، گفت منو به داو خودت مبتلا نکن، به من رحم کن، من تازه عروسم، منو تنها نذار، نرو. مادرش گفت گوش نکن پسرم، برو میدان، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. وهب رفت میدان، یه جنگ نمایانی کرد، دو نفر رو انداخت، برگشت طرف خیمه ها، به مادرش گفت راضی شدی ازم؟ گفت نه به خدا راضی نمیشم، تا پیش حسین جان ندی راضی نمیشم. یه نگاه کرد به عروسش، یه وقتی عروسش میگه وهب برو میدان، گفت چی شد؟ تو که به من میگفتی میدان نرو، تو که میگفتی منو به داغ خودت مبتلا نکن، چرا حالا میگی برو میدان؟ گفت آخه یه چیزی شنیدم از ابا عبدالله، جیگرم آتش گرفته. یه چیزی شنیدم جیگرم آتش گرفته. گفت چی شنیدی؟ گفت دیدم یه وقت ابا عبدالله یه نگاه کرد به یارانش، دستی کشید به محاسن خودش، گفت چقدر اندکن یاران من، چقدر اندکن یاران من. میگه این هر جیگرم آتیش زده و هم برو میدان حسین و تلال از آن.
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان حال آخ بگو حسین جان
آبروی دو عالم، حسین
آن نگین سلیمان غی خاطر، نگین سلیمان